بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام از قول پروردگار عالم نقل میکنن که خداوند فرموده در خطاب به عقل، آفریده ای رو در میان این موجودات عالم محبوب تر از تو نیافریدم. و بعد حضرت حق به عقل فرموده بکه اصیب و بکن و عاقب. همه حرف هم در این روایت متمرکز در این بیست که روی کاف خطاب آمده، بکن و سیب و با سه نقطه و بکن و عاقب. من به وسیله تو به بندگانم پاداش میدم و به وسیله تو گروهی رو کیفر میدم، عذاب میکنم، عقاب میکنم. این به وسیله تو یعنی چی؟ تحلیلی که در این زمینه هست اون هم از بزرگترین شخصیت‌های عقلی و علمی شیعه که اونها هم تحلیلشون رو از آیات قرآن و روایات بسیار علمی استفاده کردن اینه که عقل سبب تکلیفه، سبب مسئولیته. شما هم از ایام نوجوانی شنیدین که چند نفر پیغمبر فرمودن تکلیف ندارم، مسئولیت ندارن، یعنی اوامر الهی و نواهی حضرت حق متوجه اونها نیست، از جمله دیوانگان، یعنی اونهایی که رابطه‌شون با این نیروی الهی و ملکوتی قطع. قدرت دریافت ندارن، قدرت درک ندارن، قدرت ارزیابی ندارن و احدی در این عالم نمیتونه امری رو، نهی رو، تکلیفی رو، وظیفه‌ای رو به اونها تفهیم بکنه. اما در هر کجا که این عقل باشه، خداوند متعال عاقل رو مسئول میدونه، عاقل رو مکلف میدونه و این مسئولیت و تکلیف گوهری است که به نظر اهل قرآن از این گوهر در قرآن کریم تعبیر به امانت شده، امانت الهی، یا تعبیر دیگری رو دارن اهل دل، اهل بصیرت، که تکلیف شعاع عقل و میوه عقل و نتیجه عقل، و به عبارت دیگه عقل خزانه پروردگار در وجود انسان، که تکلیف و مسئولیت گوهر پروردگار که در این خزانه قرار داده شده. پس هر عاقلی مکلف. این معنا که برای شما روشن بود و این مقدمه هم عنوان یادآوری داشت، حالا سخن اهل خدا رو در این زمینه در قدردانی از تکلیف یا کفران در مقابل تکلیف رو بشنوید. این بزرگواران می فرماید یه کشاورزی، یه دهقانی 4 ماه 5 ماه رنج میبره، زحمت میکشه، میکوشه، جهاد مثبت میکنه تا یک دانه گندم به صورت یه شاخه سبز از زمین بیاد بیرون. هدف پاکی هم داره این کشاورز، کاشته، علاقه به کشتش داره، رابطه با این کشته داره، حتی به یه دونش. وقتی میاد سر زمین سر میزنه به گندم‌ها، اگر ببینه در یک خوشه یک عدد گندم دوچار مشکل شده، مشکلش رو برطرف میکنه، حالا با دست، با آب، با دارو، با دم دهان، با کار دیگه ایه. احدی هم به این کشاورز ایراد نمیگیره که آقا حالا در این زمین 5 هکتاری برای خاطر یک عدد گندم چه خبره اینقدر خودتو به زحمت انداختی؟ اونی که صاحب گندم نی نمیفهمه بر دل صاحب گندم برای سلامت گندم و بیماری گندم چه میگذره، نمیفهمه که اگر این کشاورز مشکل این دانه رو حل نکنه ممکنه مشکل گسترده به دانه های دیگه بشه. او در یک دانه همه رو داره میبینه و با کارش برای همه داره کار میکنه. حالا یا آدم بیرحم نفهم از را برسه و با این دوتا ناخون انگشتاش یک عدد گندم رو بکنه دور بندازه، این کشاورز تحت تأثیر قرار میگیره، ابرو در هم میکشه، ناراحت میشه، داد میزنه، چون و چرا میکنه، رنج میبره در باطن که خب این کار بر چه اساسی انجام گرفت؟ چرا این کارو کرد؟ برای چی این ضرر رو زد؟ برای چین زیانو به من زد؟ برای چین یه دونه گندمی که برای من قیمت داره اینو از اصلش که خوشه باشه و این شاخه سبز جدا کرد، این چرا وصل و تبدیل به قطع کرد؟ ناراحت میشه. مطلب دومی که میگن یه نفر زحمت کشیده، رنج برده، خون دل خورده، آفتاب خورده، رفت آمد کرده، مشغول کاسبی بوده، دلهوره داشته، داد و ستد کرده، لابلای این توفانها پول زحمتش رو اوورده، یه دونه منزل تمیز سالم به درد خور ساخته و داره توش با امنیت زندگی میکنه. حالا یه نفر بیاد یه تیشه برداره، فقط یه دونه آجر از نمای بیرون این خونه رو با تیشه خورد بکنه و بکشه بیرون و بیریزه دور، چه عکس العملی صاحب خانه خواهد داشت؟ تلخ، متأثر میشه، ناراحت میشه. نمای ساختمان با خورد کردن یه آجر با تیشه به هم میخوره، چهره کریهی میگیره، کار زشتیه. به صاحب خانه باید حق داد رنجیده بشه، قصددار بشه، داد بزنه، چون و چرا کن. یا آدمی که نمیفهمه میگه آقا یه دونه آجر که این همه معرکه نداره، در حالی که طبیعتاً اون یه دونه آجر این معرکه رو داره. یه مطلب دیگری رو میگن. میگن پنجره یه خونه ای رو شیشه رنگی کردن. شیشه های رنگی قیمتی که معمولا آلمان این شیشه ها رو از قبل تولید میکرد، علاقه داشته که پنجره خانهش مزین به شیشه های رنگی باشه، شیشه رنگی رو هم با قیمت بیشتری خریده، یه شیشه بر دقیقی هم آورده که این شیشه رو مطابق طرح و نقشه تمیز داره و به این چشمه هایی که نجار با هنرمندی با تخت درست کرده بخوره. حالا یکی ار را میرسه یه سنگی رو بر میداره پرتاب میکنه به این شیشه رنگی، خورد و خاکشیرش میکنه. چکس العملی صاحب شیشه خواهد داشت؟ بی تفاوت نگاه میکنه، خوشش میاد، میگه دست سنگ زن درد نکنه، خب جیغ میکشه، داد میزنه، ناراحت میشه. یه مطلب دیگری رو میگن، میگن شخصی دارای یه گوهر کمیابه. کمیاب؟ میگن در کره زمین از این گوهر 5 تا دونه 10 تا دونه پیدا نمیشه. یه گوهر قیمتی، خوشتراش، عالی. بعد یکی میرسه و با یه دست هونگی، با قنشکنی، با چکشی میزنه این گوهر رو خورد میکنه. از رنج اون یک دونه گندم بیاین جلو، یه دونه گندم، یه دونه آجر، یه شیشه رنگی، یه گوهر کمیاب به تناسب جایگاه هر عنصر و قیمت هر عنصر صاحبان عنصر قصددار میشن. اون مقداری که صاحب گوهر کمیاب خورد شده ناراحت میشه، به اون مقدار صاحب گندم ناراحت نمیشه. چون یک گندم رو بخوان بفروشن پولی در مقابلش، این گوهر رو میخواست بفروشه 10 میلیون پول بالاش میدادن، حالا که خوردش کردن که پوچ شد. مرحله پنجم میگن یه کسی بیاد یه گوهر نایاب مالک گوهر رو بزنه خورد و خاک شیر کنه، یه گوهری که تک بوده در دنیا، مثل کوه نور که نادرشاه از هند آورده و الان در موزه طلاها و گوهرهای لندن، من اونجا دیدم. حالا یکی بیاد، یک کسی هم مالک این گوهر باشه و با هونگی، چکشی، تبری بزنه خوردش بکنه. مسئله دیگر رو هم میتونیم خودمون بزنیم، هی بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا، برسیم به یه خزانه ای به نام عقل که خدا گوهری را به خاطر او در این خزانه به نام تکلیف و مسئولیت قرار داده و فرموده این گوهر رو با نور هدایت من که قرآن و نبوت و امامت پرداختش کن، که این گوهر وقتی که پرداخت میشه تبدیل بشه به نماز، به روزه، به تقوا، به مروت، به جوانمردی، به کرامت، به آقایی، به بزرگواری، به مهر، به محبت، به جود، به سخا، به کرم و به این حقایق. یعنی اینقدر در پرداخت شدن این گوهر نقش و نگار پیدا بود که من خدا بر اثر پرداخت شدن گوهر تکلیف عاشق خرید این گوهر بشم. مگه خدام مشتری ما میشه؟ با ما مگه وارد خرید و فروش میشه؟ قرآن رو عنایت کنیم. سوره مبارکه توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، یعنی نفسی که هدایت گوهر تکلیف او رو پرداخت کرد. ولی اگه این گوهر پرداخت نشده باشه، خدا بدن که نمیخره. اگه بخواد بدن ما رو بخره، میره بدن بزرگتر و سنگینتر ما رو که مال فیله میخره. در معامله با نفس ما و وجود ما وارد معامله با گوشت و استخوان نمیشه. با نفسی معامله میکنه که این نفس مؤمنه. ان الله اشترى من المؤمنین، یعنی اون انسانی که گوهر تکلیف رو پرداخت کرده، حالا من میتونم بهش بگم مؤمن. و اموالهم، و مال مردم مؤمن رو که پرداخت شده، این پول با انفاق، با زکات، با خمس، با صدقه، یعنی تکلیف نسبت به پول پرداخت شده با هدایت خدا. الان این آدم پولدار خدا میگه منفق، میگه متصدق، میگه جواد، میگه سخی، میگه کریم. اینا همه در رابطه با پول ظهور میکنه. بله، آدم از شکم مادر به دنیا بیاد، ببندنش، بذارنش یه گوشه که اصلا با زندگی و با مردم در ارتباط قرار نگیره، اونجا 80 سالش بشه بمیره، نه خدا بهش میگه منفق، نه میگه کریم، نه میگه جواد، چون بیرنگه، هیچی بهش نمیشه گفت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. کدوم مال؟ نه ثروت انباشته رو، مالی که هدایت صاحب مال رو در تکلیف پرداختش کرده، صاحب مال شده جواد، سخی، منفق. حالا این مال افتاده تو دایره زکات، خمس، صدقه و اعطا، بذل، هرچی اسمشو میخواین بذارین. این مال و اون جانی که تکلیفش با هدایت پرداخت شده، شده نماز، شده روزه، شده حج، شده جهاد، شده ابلاغ دین، شده قول حسن، شده قول احسن، شده قول کریم، شده قول صدق، چشم شده حق بین، گوش شده حق شنو، این مجموعه رو با اون مجموعه مال رو میگه مشتریش منم، چون قیمت این دوتا مجموعه فقط دست منه، هیچکی دیگه در دنیا قیمت این تکلیف پرداخت شده به عبادت بدنی و مالی در آمده رو نداره، من دارم قیمتش. چی هست قیمتش؟ به انه این به باز در اینجا کاربر داره، این به به عوضه، به عوض اسمش به عوضه، به تو هازا به هازا، من این قالی رو به شما فروختم به عوض پولی که میخوای به من بدی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به عوض چی؟ به ان لهم الجنه، بهشت. بهشت کجاست؟ شما یه دورنمای از بهشت رو در سوره مبارکه دهر همین امشب نگاه بکن. اگه تفسیر قرآن دارید با تفسیر، اگه ندارید با یه ترجمه، دورنمایی از بهشت پروردگار تقریبا به صورت یه مجموعه در سوره مبارکه انسان که یه نام دیگرش هم سوره دهر بیان شده و به برکت آیات اول این سوره که در رابطه با اهل بیت این نعمتها ذکر شده، یه بخشش هم میتونید در سوره الرحمن ببینید، در سوره واقعه ببینید، ولی تقریبا یه دورنمای کاملش رو میتوانید در سوره مبارکه انسان ببینید. حالا اگر آدم هدایت خدا رو قبول نکنه مؤمن نمیشه، اگه مؤمن نشه چی میشه؟ مجرم. ببینید این دوتا لنگه رو قرآن مجید رو در روی هم قرار داده، مسلم مجرم، مؤمن فاسق، آگاه ناآگاه. آیاتشو عنایت کنید، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. فاسق یعنی عربا خورما که از جلدش میاد بیرون میگن که فسق انجام گرفت، یعنی خورما از جلد زد بیرون. پروردگار این کلمه رو چرا در قرآن مقابل مؤمن قرار داده؟ مؤمن یعنی انسانی که در چارچوب هدایت و تا آخر عمرش مشغول پرداختگری تکلیف. فاسق یعنی انسانی که از چارچوب هدایت زده بیرون و دیگه انسان نیست. افنجعل المسلمین کالمجرمین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کسانی که خوب عنایت کنید اون پنج تا مثل گندم، آجر قیمتی، شیشه رنگی، گوهر کمیاب، گوهر نایاب رو هم در اینجای سخن به نظر مبارک بیارید. اگر کسی در محضر خدا با کلنگ فسق و جرم و معصیت بزنه گوهر تکلیفی که از خداست خورد و خاکشیر بکنه، فکر بکنید عکس العمل صاحب این گوهر در مقابل خورد شدنش با کلنگ معصیت چه خواهد. یعنی قیمتی ترین گوهر خزانه حق رو با کلنگ معصیت یک کسی در مقابل دید خدا خورد کرد، شده فرعون، شده نمرود، شده شمر، شده یزید، شده رباخور، شده زناکار، شده کذاب، شده هیلگر، شده مفسد، شده ظالم. عکس العمل حق در مقابل خورد شدن این گوهر چه خواهد بود؟ چه خواهد بود؟ من دو تا عکس العمل حضرت حق رو بگم. یکی از دعای عرفه حضرت سید الشهدا، یکی هم از قرآن. عزیزانم، واقعا به این حرف ابی عبدالله دل بدیم، ببینید کی چی داره میگه. کی؟ پیغمبر میفرمود آقای تمام اولین و آخرین شهدا هست، آقای تمام شهدای اولین و آخرین شهدای کربلا هستند، آقای تمام شهدای کربلا حسین منه، آقا در آقا در آقا شد، آقای اولین و آخرین شهیدانن، آقای شهیدان شهدای کربلان، سرور شهدای کربلا حسین. امام حسین نوشتن وقتی این جملاتو میخوند مانند دو مشک آب از دیدگانشون اشک میریخت در بیابان عرفات و به پروردگار میگفت خدایا زمان مرگ من خشمت را بر من فرو نیاور. من در حالی که تو ازم راضی باشی بمیرم. این یه عکس العمل خدا. اگه خدا به انسان خشم بگیره و من یحلل علیه غضبی، این قرآن سوره طه، کسی که خشم من بر او فرود بیاد فقط هوا، برای ابد به سرگردانی و بدبختی نشست، برای ابد سقوط کرده. اما آیه دیگه، این عکس العمل خدا در مقابل شکستن گوهر تکلیف که روز قیامت به این حمله کنندگان به تکلیف و خورد کنندگان گوهر تکلیف با کلنگ معصیت خطاب میکنه به فرشتگان، خضوع و بگیرینشون، فگلوه با زنجیرهای آتشین دست و پا و گردن و بدنشون رو ببندین، ثم الجحیم سلوه، دست و پا و گردن و بدن بسته بندازینشون تو جهنم. برای من ارزش نداره تکلیف، برای صاحبش که ارزش داره. اونایی که گوهر تکلیف رو میشکنن برای چی میشکنن؟ یا برای پوله، یا برای شکمه، یا برای شهوته، یا برای صندلی. چیز دیگه نداریم در دنیا که به خاطر اون این گوهر رو بشکنیم. پول، شهوت، شکم، صندلی، تو هیچ چی دیگه نداریم که این گوهر به خاطر اونا شکسته بشه. و این چارتا، یعنی صندلی، شکم، شهوت، اسکناس، چهار عنصر مادی. ظاهر پول از هر چی در این عالم کثیف تر. شما هر پارچه ای رو میخریم بسته‌بندی و تمیز، هر مواد غذایی رو میخریم بسته‌بندی و تمیز، کتاب میخریم بسته‌بندی و تمیز. اما وقتی میریم نونوایی، یه نون میگیریم یه 1000 تومانی میدیم، 600 تومن به ما برمیگردونه، 3 تا 200 تومانی. این 3 تا 200 تومانی دست هر ارمنی، یهودی، زردشتی، عرق‌خوری، قماربازی، کثیفی انقدر گشته تا حالا رسیده دست ما. یعنی هرچی میکروب در این عالم روش. شکم هم که مولد 2 تا برنامه است، یکی تامین انرژی بدن، یکی هم مازاد ساختن کثیف‌ترین فضولات عالم که به ما گفتن رفتی دستشویی با آب کاملا باید خودتو بشوری. این هم از مولدین شکم. شهوت هم که معلومه نهایت تولیدش نطفه نجسته که حالا در رحم حرام ریخته بشه، پیغمبر میفرماد خدا را به غضب میاد. صندلی هم که از هر 10 میلیون نفری که روش نشستن یکی یا 2 تا نجات داشتن، بقیه با کله رفتن جهنم. میارزه برای اینا این گوهر شکسته بشه؟ نه، نمیاد. نمیاد. خوشانا که در صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشانون که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدن دو رفتن خوشان ها بار دوست دیر کشیدند و نرنجیدند و رفتند خوشان هن که پادر وادی هد نهادند و نلغزیدند و رفتند آقای شهیدان کربلا حسین من شرف داری با او کردن که وقتی خواهر اومد نیز شکست دار و کنار شمشیر شکست دار و کنار زیر بغل اون بدن قطع قطع رو گرفت رو دامن رو به مدینه کرد صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما هزا حسین و کرد مرمل المدما مقطع الاعضا خدایا ما فقط با این کلمات داریم گریه میکنیم ما که اون بدن قطع قطع رو ندیدیم خدایا خواهر کنار اون بدن چه حالی نو خدایا چه دلی از آل محمد سوزاند مصلوب الامامت و رضا یه استفاده عجیبی از این جمله کردم که میگن زینب کبرا که گفت هازا حسینو کرد میگن دختر علی مرتبه قیافه پیغمبر رو دید داره با چشم گریان بدن قطع قطع رو نگاه میکنه که خطاب به پیغمبر کرد مصلوب الامامت و رضا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات